به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت دوستان و همراهان عزیز. دکتر زهرا حاج رحیمی هستم، روانشناس و در خدمت شما. امروز موضوع لکچر ما اختلال شخصیت مرزی است و روابط اونها چجوری مداخله کردن، اصلا ساز و کار بوردرلاین پرسونالیتی به چه صورت هست و حتی در مورد داروها یه سری نکات رو راجبه صحبت کنیم. راجبه دلبستگی در اختلال شخصیت مرزی قرار هست که با هم صحبت کنیم. دوستان، شاه علامت تشخیصی بیمار بوردرلاین DSM اینه: روابط بین فردی بی‌ثبات. بیمار بی‌ثباتی ثابت داره، بیمار وحشت تنهایی و رها شدن داره، یعنی هر کاری میکنه که رها نشه. اما بیایم ببینیم که کرایتریاهای تشخیصیش چیه، چون ممکنه که در واقع هر کسی مخاطب این تدریس باشه. من از کرایتریا شروع میکنم که اگر ما دانشجویی داریم که مقطع کارشناسیه و ممکنه مثلا هنوز انقدر باهاش آشنا نشده، بدونه که بوردرلاین چی. قبلش یه چیزی رو داخل پرانتز بگم دوستان، 99% بی‌ثباتی روابط یا رگه‌های مرزی توی یکی از زوجین هست یا واقعا اختلال شخصیت مرزی هست، و اگر به شکل دینامیک و شماتیک به جامعه نگاه بکنیم، جامعه ایران یک جامعه دوپاره محوره که حالا در ادامه دوپاره رو توضیح میدم، یعنی یک جامعه مرزی. اما ببینیم که کرایتریاهای تشخیصی شخصیت مرزی از منظر روانپزشکی چیه. همون چیزی که اول همه گفتم، یک تلاشی میکنه برای اینکه رها نشه، یعنی به شدت وحشت از رها شدگی داره. دومیش روابط بین فردی بی ثبات داره که این شکلی، یا پرشور پرشور پرشور، یعنی صد 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 یا صفر صفر صفر. این بی ثباتی ثابت در روابط رو شما میبینید، یعنی یا ایدئالایز میکنه یا دیوالویت میکنه، یا all good هستی یا all bad هستی، یعنی یا perfect perfect یا بد بدی. یعنی من نمیتونم دنیا رو خاکستری ببینم که سیاه و سفید میتونه قاطی باشه. برای همینه که یه جاهایی borderline personality عاشق تصویر میشه دوستان، یعنی این که انقدر قلوف میکنه و انقدر اون رو پرفکت و صد صد میبینه که وقتی قراره به کف برسه، به صفر برسه، یا مثلا صد نباشه، به صفر هم مثلا قرار نیست پارتنرش برسه، مثلا 98 دوتا اشتباه کرده، نمیتونه اینو بپذیره. اصلا شاید برای همینه که یه خوی رفتار تکانشگرانه این شکلی، حالا در ادامه راجع به خشم دینامیت گونه بوردرلاین صحبت کنم که چه اتفاقی میفته. سومین کرایتریا آشفتگی هویت. اصلا بوردرلاین یعنی رستاخیز آشوب هویتی. شما فقط کافیه این سوال رو به شکل دینامیک از یه بیمار مرزی بپرسید که مثلا فرض کنید که اسم بیمار زهراست. زهرا خودت کیه؟ زهرا کیه؟ میتونی برام بگی زهرا کیه؟ یعنی انگار یه بی‌ثباتی راجع به این که من کیم، به قول کتاب از این که من بدونم خود انگارم کیه، یه بی‌ثباتی داره در مورد خودش، هیچ تصویر درستی در مورد خودش و حتی یه چیزی فراتر در مورد احساس خودش هم داره. ممکن پیش خودتون فکر کنید که خب حالا چه فرقی میکنه، چه راجب خودش ندونه چه راجب احساسش، حالا یه خود چی میشه که کلید واژه احساس مهمه. آها دوستان، احتمالاً کسایی که با بوردرلاین کار کردن اینو شنیدن، مریض بوردرلاین اینو میگه: رگ دستمو که زدم گرمی خونو که رو بدنم حس کردم آروم شدم. جمله یعنی این، پشت این جمله تحلیلش اینه، یه حال دیسوشیتی داشتم که انگار دیسوشیت یعنی انقدر استراب من بالا بود که فارغ از زمان و مکان، یعنی من اصلا نمیفهمیدم دور و برم چی میگذره، مثل چیزی که در هویت تجزیه‌ای تحت عنوان دپرسونالیزیشن درالیزیشن وجود داره، یه همچین حالی تجربه کردم، اصلا نمیفهمیدم دیگه چه خبر دورم. رای دستمو که زدم گرمی خون انگار به هم هویت رو برگردون که هستم. و برای همینه که وقتی یه حس این و یه حس این شکلی تجربه میکنی میگه آخه راحت شد. اینو در نظر داشته باشید. البته که بد نیست اینو هم بذارین بگم. حس گناهی که بوردرلاین تجربه میکنه به شکل فروپاشیه. کسایی که طرحواره کار میکنن میدونن. طرفوره تنبیه توی این افراد خیلی شدیده، برای همینه که وقتی خشمگین میشن یا به دیگری وحشتناک این خشم رو ابراز میکنن یا به خودشون، برای همینه که خودکشی بالاترین درجه خشم، دگرکشی و قتل هم همینه. و چون اینا بیشتر آسیب به خود میزنن، حالا به خاطر اون رگه های مازوخیستی کن و همین پدیده خودنگاره و احساسی که گفتم که اون خونی که حس میشه گرمیش احساس میکنه که وجود داره، انقدر این حس گناه و این خشم زیاد میشه که یهو انگار اینو رو خودش بالا میاره. موضوع بعد که بسیار مهمه و بچه افتراق با بیمار بایپولار و دو قطبی خاص اینه، یک تکانشگری خواهی که به شکل آسیبزا هست در بیمار بوردرلاین وجود داره. یعنی چی؟ یعنی ممکنه ولخرجی های بیمارگونه داشته باشه. اینو بیمار دو قطبی هم داره دوستان، در دوره مانی. روابط جنسی پرخطر داره. اینو بیمار دو قطبی در دوره مانی داره. فرقش با دو قطبی تو اینه که بیمار بوردرلاین وقتی که وحشت تنهایی سراغش میاد، اگه یه کوچولو با پارتنرش دعواش بشه و احساس کنه که قراره رها بشه، همزمان با پارتنر قبلیش هم که مثلا پارتنر 3 سال پیش بوده هم ممکنه یه پیامی بده، اینو هم کنار خودش داشته باشه، چون وحشت تنهایی برای بوردرلاین دردناکه، از این بابت ممکنه روابط این شکلی داشته باشه. خب ممکنه بگین که خب شما گفتین که مثلا رابطه جنسی این چی، ممکنه تو این بازی بیفته که مثلا اگر من رابطه جنسی با پارتنرم با این فردی که موازی آوردم تو رابطه داشته باشم میتونم اینو داشته باشم. این بسته به این داره که چقدر از پارتنر اصلیش ناامید شده باشه و احساس رهاشدگی گرفته باشه که چقدر این روابط پرخطر بشه. یه موضوع وحشتناک خیلی مهم، سوء مصرف مواد در بیمار بوردرلاین خیلی زیاده دوستان، خیلی زیاده. حتی یه سریاشون سندروم الکلیسم و اینها هم تجربه میکنن و ممکن پیش خودتون فکر کنید که چرا باید بیمار مرزی سوء مصرف مواد داشته باشه. من الان دلیلش رو میگم. ببینید دوستان، ببین من اینو داخل پرانتز میگم، امیدوارم که قاطی نشه، سعی میکنم که یه جوری بگم که جا بیفت. از منظر روانکاوی که شخصیت اصلا در روانکاوی اساس بر اینه که قرار شخصیت درمان بشه، آی کرنبرگ معتقده که شخصیت از منظر روانکاوی چند تا سطح داره. یه سطح سالم داره، یه نروتیک داره که تقریبا نروتیک ها سالمن و یه سطح شخصیتی شکننده داره که ازش به عنوان مرزی یاد میکنه، که مثلا اگر بخوام DSM روش پوشش بدم کل کلستر B میشن سازمان شخصیتی شکننده، یعنی اون مرزی که کرنبرگ ازش یاد میکنه به معنی شکننده بودنه، نه مرزی که DSM ازش یاد میکنه. و حالا سطح سازمان شخصیتی سایکوتیک اسکیزوفرن ها و کسایی که واقعیت سنجیشون مختله و رئالیتی تستینگ مختل داره رو شامل میشه. میخوام اینو بهتون بگم، تمام آدم هایی که از منظر روانکاوی توی سطح شکنندن یعنی توی سطح مرزی روانکاوی هستن، اینها یه حسی دارن به نام دل مردگی. فراتر از دپرشن. یعنی چی دل مردگی؟ یعنی اگر بخوام این سازمان مرزی کرنبرگ که روانکاوی هست رو ببرم رو دیسم، یعنی انگار کل کلاستر بی اینجا جا میگیرن. دل مردگی یعنی اینکه ببین من نمیتونم، یعنی من باید یه چیزی بزنم، یه تحریک شدید مغزی تجربه بکنم که احساس بودن کنم، احساس جاری بودن، احساس لذت داشته باشم. یکی از راههایی که تحریک شدید مغزی، سکس پرخطره، رانندگی پرخطره، سوء مصرف مواد، یعنی یه چیزی مثل گل یا الکل، یه چیزی که شدیداً تحریک مغزی بره که من احساس بودن بکنم. برای همینه که حالا که داریم راجع به بوردرلاین DSM حرف میزنیم، توی بوردرلاین ها به خاطر اون دلمردگی که از بین بره این تجربه میشه خیلی خب. ولی اینو بدونید به طور کلی کلاستر بی این سو مصرف مواد رو خیلی دارن به خاطر اون حس دلمردگی که میخوان پسش بزنن. حالا برگردیم به بحث رو بوردرلاین DSM و پرخوری های شدید و خب هایپر ریسکن دیگه، رانندگی های پرخطر هم دارن. باز رانندگی پرخطر مثل سو مصرف موادشون برای پس زدن دلمردگی هست که دارن. اما ببینیم پرخوری در این افراد چی؟ یه دفاعی وجود داره به نام act out، یعنی برون ریزی هیجان. یه دفاع خیلی سطح پایینه، مثل وقتی که بچه گریه میکنه مامان سینه رو دهنش میذاره که شیر بخوره یا شیشه شیر رو میذاره دهنش. یعنی یه همچین اتفاق برای یه مریض بوردرلاین DSM 40 ساله هم میفت. وقتی استراب میگیره، حالش بده، بیقراره، گریه میکنه، شروع میکنه پرخوری کردن. اینه یه بچه یه 2 ساله یا 1 ساله یا 6 ماهه یا 2 ماهه که گریه میکنه شیرش میداد. و به خاطر این دفاع اکتاد به دنبال استراب، بیمار مرزی خیلی 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 اکت آوت داره. یه چیز دیگه هم بد نیست راجبش حرف بزنیم، رفتارهای خودکشی یا خودزنی در این بیماران هم تکانشگرانه اتفاق میفته. یعنی علاوه بر این که به خاطر اون حس بودنه که من وقتی خودزنی میکنم دردم میگیره، رگ دستمو میزنم، گرمی خونو میفهمم، احساس بودن میکنم، ولی یه جاهایی هم واقعا رفتارهای خودزنیشون به شکل تکانشگران است. یعنی در اوج خشم که خشم دینامیتگونهی تجربه میکنه، یعنی انگار که وقتی عصبانی میشه راجبه یه موضوعی، مثلا تو هرچی نگاه میکنی میبینی که خب اوکی من حق میدم عصبانی باشه، ولی مثلا موضوع انقدر حاد نیست که تو انقدر به هم ریختی و انقدر عصبانی شدی. یعنی انگار emotional dysregulation داره، یعنی انگار نمیتونه هیجاناتش رو تنظیم بکنه. کرایتریای بعدی در شخصیت مرزی همین اقدام یا جست مکرر به خودزنی و خودکشی هست. دوستان من یه چیز دیگه هم اینجا بگم، بیمار مرزی دوشای وحشتناک، دوش همه دوش خیلی خیلی داغ میگیره. یا ببین اگه دقت کنی یه چیزایی که توش رگه های تنبیه خود توش خیلی زیاده، توی بیمار مرزی خیلی وجود داره. یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم، توی حوزه وسواس یه اختلالی وجود داره به نام تریکوتیلومانیا و اکسکوریشن، اختلال های موکنی و پوسکنی و اینها شما توشون خیلی میبینی توی حوزه وسواس ها. همون ریزش سکهی که خیلی همون شنیدیم، بیمار مرزی ممکنه اینو داشته باشه و هیچ ربطی به وسواس نداره که یه فکر وسواسی اومده من اینو میکنم. این تیکش که من مثلا ممکنه پوست دستمو بکنم یا یه آسیب این شکلی ببینم، دقیقا جز همین در واقع رفتارهای آسیب به خود بیمار بوردرلاین هست. یعنی هیچ ربطی به حوزه وسواس نداره. حواستون به بچه افتراقی ها باش. موضوع بعد، احساس مزمن پوچی میکنه. یعنی چی؟ ببین یه مریض مرزی بوردرلاین وقتی که پارتنرش هست، وقتی آدمهایی دور و برش هستن، بی نهایت حالش خوبه. یعنی تو ممکنه این آدم رو ببینی 8 صبح بیدار میشه، ورزش میره، کلاسش رو میره، کارش رو میکنه، پول خوب در میاره، عالی، یعنی اصلا پرفکت عمل کرد، بی نهایت خوب همون آدم یه دعوا و بحث کوچیک کوچیک با پارتنرش بکن، همه چیز فردا رهاست. یعنی اصلا تو ممکنه همین آدم مثلا 12 ساعت زیر پتو ببینی، اصلا از رخت خواب جدا نشه. و برای همینه که یه چیزی دارن اینا فراتر از استراب تنهایی به نام وحشت تنهایی. و حتی میگه ها، میگه دکتر میدونی ته دلم میریزه. و حالا فرقش با سایکوتیکا توی اینه که جنس استراب بوردرلاین احساس پوچی مزمنه، یعنی اگه یه آدر یه دیگری یه پارتنری باشه رفع میشه، ولی جنس استراب سایکوز بیمار اسکیزوفرنی آژیت هست. ببین یعنی یه بیقراری داره که اصلا نمیدونه چشه. ببین شما ممکنه یعنی همون 4 تا آه بلولر که یکیش امبیبالنسیه، شما ممکن مریض سایکوز رو ببینی که برای اینکه در اتاقو باز کنه یا نکنه هم تردید داره، ولی بیمار بوردرلاین اینجوری نیست. گرچه دوستان در لغت بیمار مرزی رو حتی اسکیزوفرنی موقت یا اسکیزوفرنی شپنروتیک یا حتی منش سایکوتیک هم میخونن، اما بوردرلاین بیشتر میکرو سایکوز تجربه میکنه. هیچ وقت سایکوزی که در واقع به شکل کرایتریای بالینیه که اسکیزوفرن تجربه میکنه رو بوردرلاین تجربه نمیکنه در اون حد، ولی میکرو سایکوز رو تجربه میکنه. ممکنه که فکر کنید که خب حالا میکرو سایکوز یعنی چی؟ اگر که با یه بیمار مرزی که خیلی خشمگینه، تکانشگره، حالش خیلی بده، داد و بیداد و اینها میکنه مواجه بشین، یه جایی که دیگه خیلی استراب و خشم توش بالا هست، شما میبینی که پارانوئید میشه به شکل وحشتناکی. یعنی مثل اون چیزی که شاید حالا نه به اون شدت، ولی مثل حالتهای پارانوئید گونه‌ای که اسکیزوفرنی یه بیمار اسکیزوفرن تجربه میکنه. اما یه فرقی داره، میدونی جنس پارانوئید بیمار بوردرلاین همون لحظه در اوج خشمه، خب، و جنسش اسپلیته. یعنی انگار تمام بدبینیش اینه که تو سیاهه 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 مطلقی، تو بده بده بدی. یعنی ناشی از همون دفاع رایج اسپلیتینگه که یا صفر صفر یا صد صد، و اونجا این شکلی پارانوئید میشه. و وقتی که این خشم، این دینامیتی که توش منفجر میشه در واقع ازش بگذره و یه ذره فکر بکنه، از شدت پارانوئید بودنش کم میشه. یعنی انگار از اون حال دوپاره سازی میاد بیرون. ولی بیمار اسکیزوفرن همواره معتقده که مثلا زنش بهش خیانت میکنه، و اگه مثلا توی درمانگر یا توی روانپزشک بخوای باهاش یه چالشی بکنی با دنیای دیلوژنش، از اونجا به بعد تو هم جزء دنیای دیلوژنال بیماری. یعنی ممکنه بگه که تو با همسر من هم در ارتباطی، میدونی؟ یعنی جنسش اینجوریه. برای همینه که بیمار بوردرلاین میکرو سایکوز، یعنی تو اوج حال بدیش یه رگه های این شکلی تجربه میکنه، یا جنس استراب هاش با سایکوز این تفاوت ها رو داره. و در واقع باز کرایتریای بعدی خشم شدید و نامتناسبی که انگار نمیتونه کنترلش بکنه، و اینقدر این خشم شدیده که متناسب با اون موقعیتی که مریض تجربه کرده نیست. یعنی مثلا یکی بهش یه گیری داده، انقدری عصبانی میشه و واکنش نشون میده که همون مثال دینامیتی که درونش انگار منفجر میشه. و بعدی افکار پارانوئید یا حالتهای دیسوشیت، تجزیه گذرا، که خب توضیح دادم بالاتر، که 5 مورد یا بیشتر از 5 مورد رو بیمار ما این رو باید داشته باشه، و 20 رباطی ثابت در روابط عاطفی شاخ علامت این هست که بیمار تشخیص بوردرلاین پرسونالیتی بگیره. بوردرلاین پرسونالیتی یه چیزی درونش هست که نمیتونه، اینا رو دارم از من دیگه از اینجا به بعد از منظر روانکاوی میگم، نمیتونه whole object ببینه. یعنی چی؟ یعنی یه نگاه بخش بخش بخشی داره، یه نگاه کل محور نداره. یعنی من وقتی با تو دوام میشه، ممکنه صبح با تو صبحونه رو خورده باشم، کلی هم به هم خوش گذشته باشه، ولی وقتی تو جلو روی من نشستی یه خطا بکنی، تو به درد نخورترین آدم روی کره زمین. اینا رو میگه ها، تو بیکفایتی و حتی اینجا به خودشم حمله میکنه، خاک بر سر من که با تو دوستم، برو بمیر، من باید برم بمیرم که با تو دوستم و اورال اگریشن وحشتناک، یعنی فوشای دهانی جنسی حتی میده. خب و این همین آدم ممکنه ساعت 3 بعد از ظهر که یه ذره خشمش کم میشه یا 5 بعد از ظهر به تو زنگ بزنه و حتی بخواد بیاد ببینتت، یعنی به خاطر اون وحشت تنهایی هم خیلی ممکنه که این حال رو طرف تجربه بکنه تو رابطه. یعنی ببین میدونی حس و حال پارتنره یه بوردرلاین اینه که من گیجم تو ارتباط با این آدم، من نمیدونم کی باید چی کار کنم، کی باید چی بگم، من مضطربم، کلافم، حالم بده، انرژی روانیم تو رابطه با این آدم گرفته میشه و علتش اینه. بیمار بوردرلاین وابستگی و خصومت رو با هم داره تجربه میکنه. من الان هم از دست تو عصبانی و خشمگینم، هم ترس از رها شدگی دارم و میخوام اجتناب بکنم از اینکه یه وقت تو منو رها نکنی. یعنی یه عشق و خشم قاطی دارم و نمیتونم تو رو الان که با دوام شده همونی ببینم که صبح باهات صبحونه خوردم حالم خوب بوده. الان تو رو سیاه ترین آدم ممکنی میبینم. یعنی سادش اینه، من هیچ هیستوری ندارم. میدونی؟ یعنی من یادم میره که تو همونی بودی که صبح خیلی خوب بودی. اینو هی فراموش میکنم. به شدت مثلث سازی میکنن توی روابطشون. بازم به خاطر همین وحشت تنهایی اشاره کردم بالاتر. یعنی چی؟ یعنی اینکه من اگه از پارتنرم یه کوچولو ناامید بشم یا باش بحثم بشه، بلافاصله یه نفر سومی میارم تو رابطه‌ام، یعنی با پارتنر قبلی یا یه آدم جدید رو پیدا میکنم که اینو داشته باشم زاپاس که اگه قرار شده من رها بشم اونو جایگزین این بکنم. و از این مثلث‌سازی‌ها خیلی هست و از منظر روانکاوی اودیپ حل نشده دارن، یعنی یه اذیت شدنهای عجیبی با مادر داشتن، چون مادر سختگیره به شدت وسواسی کمالگرا داشتن که خیلی سختگیر بوده و یه پدر نارسیسم داشتن که اودیپشون باهاشون حل نشده. این که انگار همه روی صحبت هم اینه که جامعه بیمار مرزی زن هستش، چون حداقل شاید هم پسرها هم توشون حتما هست، نمیشه که زنونه مردونش کنیم، ولی حداقل آمارها نشون میده که بیشتر بیماران مرزی که مراجعه میکنن آمارها نشون میده زنان هستن. ممکنه مردان هم باشن ولی اونا دنبال درمان نیان. ولی علت اینکه چرا بوردرلاین شده، اون مادر وسواسی سختگیری بوده و اون پدر نارسیستیکی که یا فیزیکی نبوده یا روانی نبوده و بی‌ثباتی ثابت رو داشتن توی کودکی. برای همینه که روابطشون، زندگیشون، حتی پارتنری که باهاشون تو رابطه هستم این حس بی‌ثباتی رو میگیره، بی‌ثباتی ثابتی که تموم نمیشه. برای همین توی هیستوری بیماری بوردرلاین همیشه یا طلاق بوده یا دعواهای عجیب غریب و قهرهای طولانی مدت بوده که این بچه از پدر یا مادرش، یعنی از یکی از آبژه‌ها و موضوعات عشقش دور می‌شده، یا اعتیاد پاش وسط بوده، خماری و نشه‌گی‌های فراوان، یعنی نمودار سینوس. اصلا برای همینه که بوردرلاین به دو قطبی اشتباه گرفته میشه در چرخش خلق. در حالی که گرچه اینو اول اینو بگم، بیمار مرزی چرخش خلق داره، یعنی اگه بخوام توی حوزه بایپولاریتی یه تمی براش پیدا کنم، بایپولار تایپ 2 رو داره، یعنی یه رگه های دپرشن با هایپومانیا. ولی اینو بدونید که بیمار مرزی چرخش خلقش به موضوع عشقش برمیگرده، یعنی یه رها شدگی، یه دعوایی، یه بحثی یا یه حتی عشق شدید هیجانی داره تجربه میکنه اگه خلقش بالا پایین میشه. ولی یعنی ربطی به نوروترانسمیتر مغزی مثل اون چیزی که در واقع دو قطبی در مورد سروتونین و دوپامینرژیکش و اینها تجربه میکنه هیچ وقت تجربه نمیکنه. یعنی بود بیولوژیش شبیه بود بیولوژی دو قطبی نیست، گرچه ممکنه در هیستوری خانوادگی یه بیمار مرزی یه مثلا عمودایی یا پدر و مادر دو قطبی داشته باشه، ولی میخوام بدونید که خیلی به اون بوده که حالا بخوایم بگیم مثلا دو قطبیه بر نمیگره. یعنی خیلی مهمه که تشخیص افتراقی درست داده بشه بین بیمار بوردرلاین با بیمار دو قطبی. اما در حوزه دارو درمانی به بیمار بوردرلاین باید از گروه آنتی سایکوتیکا به خاطر اون میکروسایکوزشون دارو داده بشه به خصوص نسل دوم، مثلا یه دوزی از کویتیاپین خیلی میتونه خشمشون رو بهش کمک بکنه، برای خلقی که تنظیم نیست و این سینوسی بودن چرخش خلق، یه مود استابیلایزر بهش کمک میکنه. مثلا لیتیوم، والپروات، کاربوماسپین، سلژیلین، و چون معمولا فلت میشن و خلق پایین دارن، هم از گوزه SSRI ها مثلا یه چیزی شبیه که سرترالینی، فلوکستینی، اینها بهشون کمک میکنه. یه چیزی میخوام بگم راجع به بوردلان. بوردلان گاهی عجیب غریب شروع میکنه به شستشو، شروع میکنه به وسواسای بیمارگونه. هیچ ربطی به وسواس نداره، مثل اونجایی که موکنی داره، ولی هیچ ربطی به گوزه تریکوتیلومانیا و وسواس نداره. اونجایی که یهو میفته به بشور و بساب و اینها، پای اجتنابی وسطه، یعنی اینم این دفاع هم مثل پرخوریشونه، یه اکت آوته، انگار که من فکر میکنم موضوع فکری یا موضوع استراب من یه موضوع چرک و کثیفیه یا خیلی دردناک مواجه شدن باهاش، بهتره که به خودم سخت بگیرم و اینجوری اجتناب بکنم از این فکر. برای همین بیشتر وقتا مثلا یهو شما میبینی که بلند میشه به شروع به ساب را میندازه، مطمئن باشین پشتش یه فکری که میخواد پسش بزنه و سرکوبش کنه، که با این رفتار که حالا یه ذره توسعه یافته‌تر از پرخوری کردنه، شروع میکنه که به شستن. درست مثل وقتی که یه فردی که بهش تجاوز شده از فردای اون روز شروع میکنه به وسواسی حمام رفتن، یعنی انگار یه فکر وسواسی تو ذهن من هست که کثیفه، مثل این که به من تجاوز شده پس من کثیفم و این منو رها نمیکنه، اینو بیرونیش میکنم. ذهنمو که نمیتونم بشورم، ولی بدنمو که میتونم بشورم. اصلا تعریف وسواس همینه، و وسواس سخت‌ترین حالت تنبیه برای آدمه. هیچ چیزی در دکتر از این نیست که تو هی برات یه فکری بیاد، برای کم کردن فشار اون فکر پاشی یه کاری بکنی، یعنی وسواس فکری تبدیل بشه به حوزه وسواس عملی، و اینو شما توشون میبینید. اما یه بود سختگیرانه و کمالگرایانه توی کاراشون وجود داره، که یعنی مثلا بیمار مرزی واقعا کاری رو سنبل نمیکنه، درست حسابی انجام ده، که اون سرای اون والد نقاد است، که یه جاهایی ممکنه مناسب باشه، ولی فرقش با OCPD توی اینه که ببین یه شخصیت وسواسی کار تمیز انجام میده به خاطر حس گناهی که حس گناه که نه، به خاطر اون وظیفه شناسی مسئولیت پذیریه، اونو خیلی خوب و دقیق انجام میده و ریجیده، غیر قابل انعطافه، ولی یه جاهایی میتونه اهم و فل اهم بکنه. ولی شخصیت مرزی به خاطر اینکه سرای والد نقاد است که داره میگه خاک بر سرت اگه کارو درست انجام ندی، یعنی هی نقص و شرم و حس گناه در حد فروپاشی تجربه میکنه، هیچ وقت نمیتونه درستم اهم و فعلا هم بکنه، یعنی ریجیدیتی یعنی غیر قابل انعطاف بودنش از یه وسواسی، حتی یه جاهایی توی بودای کمالگرایانه خیلی بیشتره، چون دفاع اسپریتینگ بیشتری داره. اسپریتینگ یعنی چی؟ یعنی چون خیلی بیشتر صفر و صدی به یه داستانی نگاه میکنه، چون انگار احساس میکنه که اگه من یه خطایی بکنم توی کارم، منم دیگه به درد نخور و دوست نداشتنی هستم، و این به خاطر سبک تربیتیش بوده که هی اگر آنگاهی بوده، مشروط بوده، اگه اینجوری باشی اون وقت ازت راضی هستیم. برای همین اشاره کردم که مادر به شدت وسواسی کمالگرا پشت بیمار بوردرلاین پرسونالیتی اصلا وجود داره. یه چیزی که خیلی قشنگه و خیلی درسته و چقدر خوبه که اینجا یاد بگیریم و به عنوان درمانگر اینو برای بیمار مرزی باز کنیم، از منظر روانکاوی آقای کرنبرگ، چیزی وجود داره به نام PI، Projection Identification، دفاع همانندسازی فرافکنانه، که تعریفش این هست که من بیمار مرزی حس و حالای خیلی 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 بدی دارم، نمیتونم تحملش کنم، اینو رو تو بالا میارم، این حال بد خودم رو میندازم تو جون تو، و یعنی در واقع انگار یه نقشی به تو میدم که تو اون نقش رو بپذیری و انجام بدی. ممکنه پیش خودت فکر کنی که یه ذره گیج کننده است، یعنی چی؟ ببین من بیمار مرزی استراب دارم، خب خیلی زیاد استراب دارم، برای کم کردن استرابم میام به تو یه پیامی میدم، مثلا راجع به دشت و چمن و اینا، خب بعد مثلا تو ساعت 9 صبح این پیامو میخونی که خب یعنی چی؟ مثلا الان صبح شنبه من دارم میرم سر کار، تو از پارک و دشت و چمن حرف میزنی. پس مثلا طرف میگه که خب مثلا چه میدونم بعد از ظهر میایم میریم با هم بیرون. بعد شروع میکنه به گفتن این که با همین ادبیات و همین میزان از اورالک بشن که تو احمقی، نمیفهمی، من استراب دارم، این پیامو من به خاطر استرابم به تو پیام در واقع دادم، تو چرا بلد نیستی بفهمی منو، حالم به هم خورد، و مثلا حال در نهایت بلاک کردن طرف مقابل. بعد اون طرف پیش خودش فکر میکنه خب من کجا بدونم تو استراب داشتی، اصلا من کجا بدونم که تو وقتی داری از دشت و دمن حرف میزنی یه کاریه که میخوای استراب تو کم بکنی. میبینی یعنی شبیه اکت اوت، وقتی استراب داری پرخوری میکنی، وقتی استراب داری اومدی به من پیام بدی از دشت و دمن حرف بزنی که من بفهمم تو چیه، احتمالا پشتش استرابه، بعد من بیام با تو همدلی کنم استراب تو کم بکنم. یعنی من چه میدونم، من تو فضای خودم هم صبح شنبه دارم میرم سر کار. و وقتی که یه جواب در واقع نامربوطی متناسب با احساسش میگیره خشمگین میشه و تو رو بلاک میکنه. میبینی ترس از و وحشت از تنهایی داره، ولی در نهایت خودش تکانشگرانه رفتار میکنه، این کار رو انجام میده. برای همینه که پارتنر این افراد میگه که ببین ما اصلا، من اصلا نمیدونم چشه، من همیشه در ارتباط با این آدم سردرگم و کلافه و مضطرب، میخوام یه کاری بکنم استرابش رو بیارم پایین. و اینه که در ارتباط با بیمار مرزی کلافگی آدم ها تجربه میکنه، حتی این کلافگی رو، این حال بد رو روی درمانگرش هم بالا میاره، که الان در ادامه توضیح میدم چه جوری، یعنی درمانگر چه حسی تجربه میکنه، چه اتفاقی میفته. به این میگن پی آی، که حال بد خودش رو میدازه تو جون طرف مقابل و به طرف مقابل یه نقشی میده و همیشه سردرگمی تجربه میکنه پارتنر این آدم. این سردرگمی رو خودش هزاران برابر بیشتر از طرف مقابلش تجربه میکنه، چون منطق پی آی چی بود؟ حال بد خودم رو تو جون تو میندازم، پس انقدر شدیده درون من که تو وقتی حالت بد میشه به عنوان پارتنر من، تو یه بخشیت حالش بد میشه، یعنی 20% تو حالت بد میشه، من 100%، یعنی من هنوز 80% حال بدم رو دارم. توی درمانگر چجوری این پی آی اتفاق میفته؟ سعی میکنه که درمانگرش رو بندازه توی این بازی که مادرم بشه، حتی که جایی یه جوری رفتار میکنه که تو بشی همون مادر سخت گیره تنبیهش بکن، حتی یه جاهایی اغواگری میکنه، مدل آن چیزی که هیستریونیک انجام میده. و یه وقتایی جلسه از دست توی درمانگر خارج میشه، یعنی تو هر چی حساب کتاب میکنی که بابا ما که منطق درمان رو مشخص کردیم، هدف رو مشخص کردیم، چی شده، چه خبره، چرا مسیر هر دفعه به یه جایی داره میره، چرا ما تو در و دیواری، مثلا چرا جلساتمون بیس نداره. ممکنه اینو با بیماری دیگه هم تجربه کنید، ولی توی کلاستر بی به خصوص بردرلاین خیلی بیشتر تجربه میشه و هیستری. دوستان برید ردپای دلبستگی رو چک بکنید، این بیماران دلبستگی آشفته داره، یعنی این آشفتگی رو، این قاطی بودنی که انگار یه مخلوط کنه همه چه قاطی قاطی قصر رو درمانگرم داره، که انگار من میام از روابط گذشتش حرف میزنم، یه پوشه و فایل جدید باز میشه، میام راجع به اعتیادش صحبت میکنم، یه چیز جدید باز میشه، یعنی اینقدر اون توا اون زیرا چیزای عجیب غریب باز میشه. و یه وقتایی مثلا حالش، مثلا دیروز با دوستش دعواش شده، حالش خوب نیست که مثلا من برم راجع به گذشته خواب و اینکه اون فایل قبلی رو ببندم، بعد راجع به این صحبت کنم، چون تنظیم هیجان نداره، میتونه رفتارهای پرخطر داشته باشه، و انگار هی دور خودتون میچرخین. اینجا خود ردپای دل بستگی آشفته بیماره، ردپای همون پروجکشن آیدنتیفیکیشن و پی آیی که گفتم وجود داره، و اینا موضوعات هست که باید خیلی بهش در واقع پرداخته بشه. و یه داستان دیگهی که چرا روابط بیمار مرزی اینقدر آشفته است اینه که چون سبک دلبستگیش آشفته است، یا پارتنری انتخاب میکنه که سبک دلبستگیش آشفته است، یا پارتنری انتخاب میکنه که سبک دلبستگیش دوسوگراست، یعنی خیلی وضع دلبستگی کا، این تو بدترین دلبستگی کا رو دیگه در واقع انتخاب میکنه. و اصلا برای همینه که انقدر مشکلات ارتباطی داره. و اگه دقت کرده باشین، چی گفتم توی صحبتم؟ گفتم این مادر سختی، یه پدر نارسیسم که اودیپش با پدرش حل نشده با پدر نارسیسمش، و برای همینه که بوردرلاینو معمولا یا سایکوپت پرسونالیتی انتخاب میکنن، شخصیت ضد اجتماعی، یا شخصیت نارسیستیک پرسونالیتی نارسیسم انتخاب میکنن، یا نارسیسم بدخیمی که بیبندوباری جنسی، هرزگری جنسی که تحت عنوان دونجوانیسم هست انتخاب میکنن. اونجایی که جذب دونجوانیسم میشه، داره جذب بی‌ثباتی ثابتی که قبلا تو خونه‌شون تجربه کرده میشه. یعنی من باید با یه کسی تو ارتباط باشم که دائم چکش کنم و هی موچش رو بگیرم از من با یکی دیگه توی ارتباطه، با یکی دیگه سر قراره. یعنی میبینی انگار بازآفرینی دنیای گذشته و بی‌ثباتی ثابتشه. برای همینه که هی تو رابطه با دونجوانا میره که با نارسای بدخیم میره تو ارتباط، که نادیدش بگیرن، هی مدام رهاش بکنن. یعنی انگار همون زجر و ترسی که میترسه رهاش بکنن رو دقیقا میره با یه نارس تجربه میکنه که اجبار به تکرار گذشته باشه. برای همینه که در مورد بیمار مرزی درمانهایی مثل TFP، مثل منتالیزیشن که در واقع معطوف روی دلبستگی، روی موضوعات انتقال هست، روی سیکلای معیوب گذشته هست، حتی من میتونم بگم بهتر از DBT که دیالکتیکال بیهیویر تراپی هست جواب میده. چون بود DBT در واقع خیلی جنبه ها شناختی محوره، روی تنظیم هیجان اساسا داره کار میشه، اما اگر روی دلبست، یعنی با حال درمانی تحلیلی، یعنی حال منظورم شمایی از درمان دینامیک و تحلیلی، روی دلبستگی های بیمار کار بشه و الگوهای معیوب هی درمان بشه، اون وقت میشه دلبستگی ناایمن رو، من نمیگم امن ولی از حالت آشفته درد بیاری، الگوها و سیکلای معیوب رو تنظیم بکنی، اون وقت رفته رفته هیجانات بیمار هم تنظیم میشه. به خصوص اگر بیمار مرزی PI رو بشناسه و تو PI نیفته و PI نکنه، نصف درمان میشه گفت حداقل اتفاق افتاده. چون وقتی PI رو بشناسه دیگه هیجانات دینامیت گونه رو جلوشو گرفته، هیجانات اون شکلی رو دیگه تجربه نمیکنه به اون حالی که خیلی بد هست و خیلی دردناک هستش برای بیمار. توی حوزه دارو درمانی هم که گفتم، و ببینید دوستان، پروتکل درمان بهتر منتالیزیشن باشه یا TFP باشه. اما اگر DBT دارین کار میکنین که مثلا یه جای تنظیم هیجانه و جنبه های شناختی هم حتی پیدا میکنه، بد نیست که PI رو برای مریض توضیح بدین، حتی یه جایی دفاعاش رو براش تحلیل کنید، یه جاهایی از روابط آشفته حالش بدین به گذشته ها رو برای بیمار باز کنید. حتی اگر مثلا توی حال شناختی محور دارید درمان میکنید و میخواید سایکو ادوکیت بکنید، فیلم معرفی میکنید به بیمار، مثلا فیلم رگ خواب که قشنگ واقعا عالی بیمار مرزی رو نشون میده، اینا رو معرفی بکنید. اما حتی میتونید فراتر از این عمل بکنید، یعنی به شکل تداعی آزادگونه فیلم پیشنهاد کنید و فیلم رو با بیمار تحلیل بکنید. من پیشنهادم این هست که حتی فیلم ایرانی تباهی که در واقع پرسونالیتی پارتنرهای مرزی کارو نشون میده، اون شخصیت سعید که امیر آقایی بازی میکنه تو اون فیلم، خیلی قشنگ میتونه برای بیمار مرزی نشون بده که ببین یه شخصیت نارسیستیک این گونه رها میکنه، ببین یه شخصیت نارسیستیک میتونه انقدر تنبیهگر باشه که حتی پارتنرش رو به قتل برسونه و هیچ همدلی نداشته باشه. و در نهایت ببینید، بیمار مرزی و بیمار بوردرلاین پر از تناقضه. حتی خودش میگه خواه، میگه که مثلا من در این که دارم دعوا میکنم با پارتنرم و اصلا میخوام خودم کات کنم، خودم تموم بکنم، دلم میخواد بیاد بغلم هم بکنه. یعنی یا حتی میگه که من دارم با پارتنرم دعوا میکنم، دلم میخواد همون لحظه بغلش هم بکنم. خشم و عشقا اصلا انگار مرزش واقعا مشخص نیست. یعنی همون خیلی شاید این اصطلاح درسته که مرزی، بوردرلاین، لب مرز، انگار تکلیف مشخص نیست. دنیایی از تناقضات، برای همین اینا رو برای بیمار، یعنی اگر بتونی تحلیل بکنید که خب مثلا از یه طرف ازش متنفر بودی، از اون طرف میخواستی بغلش بکنی. این تناقضاتش وقتی باز بشه یه دنیای جدیدی رو انگار بهش نشون میده، با اینکه هویت توش خیلی مغشوش هستش، ولی حداقل تیکه پاره های این هویت مغشوش شده رو میبینه که چجوریه. حداقل وقتی اون تناقضات نشون داده میشه و تحلیل میشه و گذشته کار رو هم که همین دنیای تناقض گونه رو تجربه میکرده رو متوجه میشه، اون وقت میتونه حداقل کنار هم بذاره، اگرچه تکه پاره است، ولی اون پازل هویتی رو بفهمه کیه و تقریبا چه شکلیه. میدونی، یعنی از اون حالت آشفته دلبستگی حداقل در میاد. برای همینه که بیمار مرزی حداقل با این که مثلا یه وقتایی میگه که من عاشق شدم یا اینو من نمیتونم ازش جدا بشم، ولی براش حتی میتونید مثلث عشق رو توضیح بدین که عشق، خشم و حس گناه یه مثلثه که آدم ها تجربه میکنن و دلبستگی و وابستگی و چسبندگی باید برای بیمار مرزی باز بشه، چون بیمار مرزی هیچ وقت عشق در اون سطحی که عشق و خشم و حس گناه هست رو به شکلی که یه بیمار نروتیک تقریبا سازمان روانی سالم هست تجربه نمی کنه. برای همینه که میگه، این جمله رو مریض توی جلسه میگه که من مریض مثلا پارتنرمم، انگار مریضش شدم، انگار چسبشم، وابستشم، انگار وقتی نیست من نمیتونم کاری بکنم. برای همینه که دنیای روابط عاطفی بیمار بوردرلاین دنیای چسبندگیه، میدونید، یعنی اصلا خبری از عشق نیست. برای همینه که عشق پاتولوژیکه، یعنی عشقی که اون فکر میکنه عشقه و وابستگی و حتی چسبندگی پاتولوژیکه، انگار که وقتی تو نیستی حال من بد، ولی وقتی تو هستی من انرژی دارم، همه کاری میکنم، انگار که تو یه آمپولی هستی که وقتی تزریق به من میشه من بلند میشم. و داستان اینه که به هر پارتنریش هم سفت و محکم میچسبه و جدا شدن از هر پارتنری براش دردآور و دردناکه. و خب بخشش به خاطر اون دلبستگی آشفته است، بخشش به خاطر اینکه هرگز عشق رو به شکل عشق، خشم، گناه که یه نروتیک تجربه میکنه تجربه نمیکنه و یه ایگوی ضعیف داره، یه ایگوی بیکفایت داره، میدونید، یعنی انگار سطح هوشیار و شناختش خیلی کار نکرده از ابتدا، چون مادری وجود نداشته که همدلی باهاش کنه. به لحاظ روانی مادر رو نداشته، یعنی به زبان روانکاوانه مادر منتالایزش نکرده. یعنی چی؟ یعنی یه جوری نبوده که خشم رو بگیره، عشق بهش بده، دنیای آنسیف و ناامن کودکی رو براش امن نکرده، یا اصلا در دنیای زندگی میکرد، در فضای زندگی میکرد که خبری از امن بودن و امنیت روانی در مورد این فرد وجود نداشته. برای همینه که انگار توی درمان با بیمار مرزی درمانگر باید ایگوی کمکی باشه. حتی یه جاهایی ایگو انقدر ضعیفه که انگار باید اصلا از ابتدای ایگوی ساخت، حتی تا این حد، یعنی منتالایز کرد. و یه چیز دیگه که به نظرم بد نیست راجع به بیمار بوردرلاین بدونید، که این چیزی که میگم توی هیستری یونیک پرسونالیتی هم وجود داره. دوستان دقت کنید، اختلالات سایکوسوماتیک هست، بیماری های روان تنی. یعنی چی؟ بیمار مرزی بیشتر، یعنی 90%شون در کودکی سابقه سکشوال ابیوز داشتن، ابیوز جنسی داشتن. اینو یادتون نره که توی هیستوریکا از بیمار مرزی بپرسید آیا ابیوز داشتین یا نه. خیلی هم داشتن و توی جلسه اول حتما نباید بپرسین، باید امنیت شکل بگیره، همدلی اتفاق افتاده باشه، خیلی 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 همدلانه این پرسیده بشه و اگه دوست داره راجبش حرف بزنه. ولی خب اگر باز بشه خیلی مشکلات سکشوالیتی بوردرلاین باز میشه، چون حالا برمیگردیم به سایکوسوماتیک، ولی اینا رو بگم چون حالا ابیوز رو باز کردم. بیمار بوردرلاین دوستان مشکلات واژینیسموس داره، یعنی از حوزه گرایشات جنسی و اصلا اختلالات جنسی واژینیسموس رو دارن و در واقع گرایش مازوخیستیک رو هم دارن. و معمولا به خاطر واژینیسموس آنال سکس رو بر سکس واژینال ترجیح میدن و همین اصلا این بوده گرایشی هم اینها رو وصل میکنه به نارسیس پرسونالیتی که گرایشات سادیستیک دارن. حالا از این بحث خارج بشین، خلاصه که مطمئن باشید این گرایشات و این آسیب ها یه جایی به بی‌ثباتی توی زندگیشون و به مادر سختگیر برای از پوشاک گرفتنشون و ابیوز جنسی برمیگرده. اینا رو حواستون باشه که باید تحلیل کنید و بررسی کنید که خب چرا اصلا مریض مرزی همچین گرایشاتی داره و چه اتفاقی در کودکیش افتاده. اما برگردیم به سایکوسوماتیکی که در بیمار مرزی وجود داره. به خاطر ایگوی بیکفایتی که بیمار مرزی داره یه جاهایی و استرابای شدید که اسمش شاید یا جنسش شاید وحشت تنهایی هست، انگار که سازمان روانی یه جایی نمیتونه استراب رو تجربه بکنه، هندل کنه، مدیریت کنه. این رو باید با بدنش نشون بده. برای همینه که بیشتر وقتا مثلا ممکن بیمار مرزی دستش فلج فلج سر سرش یا پاش، یا حتی این در مورد تارهای صوتی یه بیمار مرزی هم اتفاق بیفته، یعنی یهو هیچی نگه، خب یعنی واقعا سایلنت بشه. ولی به لحاظ جسمی هیچ مشکلی وجود نداره، کاملا روانی هست. ببینید بیمار مرزی سایکیک اک داره، درد روانی داره که نمیدونه قضیه از چه قراره، ولی خب این حال و این حالت رو خیلی داره. و یه چیز دیگه هم وجود داره که خب باز دردناک، این مشترکه، این بچه اینی که میخوام بگم مشترکه با بیمار هیستریونیک، که وقتی من یه مادر سختگیر داشتم، یه پدر نارسیس، هیچ وقت منو کسی ندیده. خب هیچ وقت کسی منو ندیده که بگه که مثلا آفرین چقدر تو خوبی تو کودکی، و یعنی هیچ وقت به من یه بود تو مهمی به عنوان بچه برای ما به شکل روانی من نگرفتم. میدونی گفتنی نیست یه چیزایی، یعنی من باید نیت پدرم و مادرم رو بفهمم که من بچه براش ارزشمند. حتی یه وقتایی وضع از اینم خرابتره، یعنی اصلا نیت رو ولش کن و روانی رو. اون حتی گفتاری هم نگفته که من تو رو دوست دارم، تو عزیزی، ارزشمندی، بچه مایی. به هیچ وقت اینا رو من نشنیدم. در من یه نقص شرمی، یه حقارتی داره دیده میشه که انگار تنها راهی که یکی به من یه توجهی میکنه اینه که من بیمار بشم، چون من تجربه کردم وقتی تب بکنم بالاخره یکی میگه که مثلا زهرا کو کجاست چرا نیست، یعنی پیگیرم میشن، ممکنه منو بغل کنن ببرنم دکتر. برای هم بهتر، یعنی من یاد گرفتم اونجا که پس بهترین راه برای اینکه توجهی داشته باشم اینه که بیمار باشم. برای همینه که هم هیستریونیکا به خصوص هم بوردرلاینا دردای جسمی دارن که اصلا بود جسمیش مشخص نیست، ولی به لحاظ روانی پاشون درد میکنه، دستشون درد میکنه، حالشون بده. و یه چیز دیگه، از لحاظ تجربه استراب در بدنشون به خصوص وقتی که شما یه مریض بوردرلاین جلو روتون نشسته، استراب ممکنه که در عضلات صاف اینها هم تجربه بشه. یعنی ممکنه یه بیمار مرزی وقتی خیلی استراب تحمل میکنه و تجربه میکنه، چه حالا تو جلسه درمان، چه مثلا وقتی که تصادف بکنه یا یه فرایند استرابی پیش بیاد، مثانش یهو خالی بکنه، اسهال بشه، حالت هوایی وحشتناک تجربه بکنه، سردرد بشه، حتی ممکنه مغزش خالی بکنه، یعنی همون حال دیسوشیت، استراب مغز بزنه. یعنی میخوام اینو بگم، این نکته درمانیشه که خب با همه اینایی که راجع به سایکوسوماتیکشون گفتیم، اینکه یه وقتایی استراب بدنی میشه براشون مثل چیزی که ممکنه تو درمانم باشه، یه وقتایی ممکنه استراب به شکل سیمتوم بیماری نشون داد یا ساین، یعنی نشانه و سیمتوم بیماری خودشو در بدن نشون بده، و یه وقتی هم هست که ممکنه تنها راهی باشه که یاد گرفته انجام بده تا احساس بودن و مهم بودن بکنه. حواستون خلاصه باشه به استراب و تجربه استراب توی بیمار در جلسه درمان، چون استراب بیمار باید در یه سطح بهینه و سیگنالی باشه. این تیکه صحبتم رو اونایی که ISCDP کار میکنن احتمالا متوجه میشن که دارم از چی صحبت میکنم. ولی مطمئن باشید سایکوسوماتیک، دردای بیمارگونهی که روانیه ولی جسمی خودشانشون میده توشون خیلی زیاد هست. این بود مشکلات سایکوسوماتیک تو بیماره هیستریونیک هم خیلی وجود داره و افتراق هیستریونیک از بوردرلاین یکم سخته، ولی اینو بدونید که هیستریونیک بیشتر میتونه هیجاناتش رو تنظیم بکنه نسبت به یه بوردرلاین و بیشتر از یه بوردرلاین حساب شده عمل میکنه. ولی هر دو ذهنیت دقل کار دارن. یعنی چی؟ یعنی میتونن یه وقتایی رفتارهای ضد اجتماعی نشون بدن، اما رفتار ضد اجتماعی که هیستریونیک نشون میده حساب شده تره و بیشتر ضد اجتماعی تا یه رفتاری که بوردرلاین نشون میده، چون هیجاناتش تنظیم شده تر هستش. امیدوارم که مفید بوده باشه. سپاس از این که همراه من بودین تا موضوعات بعدی و بررسی های تحلیلی و روان پزشکی بعدی. همه شما رو به خدای مهربون میسپارم. ارادتمند همه شما دکتر حاج رحیمی. خدایا نگهدار همه شما.